أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامعه خانواده در این مقطع به اینجا رسید که ما برای به دست آوردن نظریه و نظام باید روش شناسی نظریه و نظام را هم داشته باشیم، یعنی روش به دست آوردن یک نظریه اجتماعی که حالا اینجا بحث خانواده مطرحه با محوریت خانواده، و روش به دست آوری نظام خانواده. در این بحث ما در جلسه پیش به راه‌های دستیابی یا روش‌های دستیابی به نظریه و نظام توجه کردیم. به طور اجمال عرض کنم تا بحث امروز ما هم مطرح بشه، اینکه ما روش رسیدن به نظام را از شهید صدر که در اقتصاد اون را دیدیم، بعضی ها این را به عنوان یگانه راه رسیدن به نظام تلقی کردن، و بر اساس اینکه این نگاه یک بعدی به این بحث داشتن، به طور طبیعی سوالهایی به وجود میاد که چقدر این تجمیع احکام جزئی و قرار دادن این احکام جزئی در کنار یک دیگر چقدر میتونه کاشفیت داشته باشه، که اون که به دست میاد میتونه یک نتیجه حدسی باشه و در نتیجه چقدر حجیت خواهد داشت. جوابی که ما به این نگاه یا به این سوال یا به این شبهه دادیم این بود که شهید صدر دو تا مسیر را انتخاب کرده بود برای پاسخ به این سوال اصلی که ما با چه روشی به نظریه و نظام دستیابیم، که در بحث نظریه اقتصادی اسلام و نظام اقتصادی اسلام در اقتصادنا به تفصیل اونجا آمده، و این روش را هم خود شهید صدر در یک بحث مفصلی هم مطرح کرده هم آسیب شناسی کرده. اون اضافه‌ای که ما داشتیم این که شهید صدر بعد از اون مقطع تاریخی وقتی که وارد بحث نظریه و نظام میشه، به طور اصولی و از بالا شروع میکنه، یعنی به جای اینکه بیاد به احکام جزئی استنباط شده توسط فقها در طول تاریخ توجه کنه، که حالا این خود این یک راهی است که شهید صدر طی کرده و تا حدودی موفقیت آمیز بوده برای به دست آوردن نظام، حالا اینکه چرا شهید صدر این راه را انتخاب کرد و اون راه بعدی که الان میخوام صحبت کنم چرا اون را جلو نینداخت، خب میتونه دلایل گوناگونی داشته باشه. یکیش بحث اونی که مأنوسه برای فقها همین مسائلی که در رساله های عملیه یا در کتب فقه استدلالی یا حالا فقه مدون ما مثل شرایع که فقه المسائل هست، این مأنوسه و از یک امر مأنوس و مقبول حرکت میکنه به سمت یک امر بسیار جدید و نو که شاید فقها دنبال اون هیچ وقت نبودن که حتما یک منظومه‌ای درست کنن و یک نظریه‌ای برای اون منظومه دیده باشن. خب این میتونه یکی از اون دلایل باشه که 600 از وضع موجود داره حرکت میکنه به سمت یک وضع مطلوب که نظام شناسی باشه. خب این راه به لحاظ این که مواد اون فراهمه و فقها کار کردن در طول این مدت، با اینکه فقها ممکنه نگاه نظاممند نداشتن یا نبوده و ممکنه هم بوده باشه، ولی چون در صدد طرح نظام نبودن، حد اکثر کاری که شده این است که فقهای ما با توجه به اون تسلطی که بر مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام داشتن و اکثر فقهای ما و عموم فقهای ما فقهای جامع الاطرافی بودن، یعنی هم حدیث شناس بوده، هم قرآن شناس بوده، هم متکلم یا فیلسوف بوده و کسی بوده که باید جایگاه امام و امامت را پاس بداره و با اون نگاه کلانی که یک فقیه به کل مسائل اسلام داره و با اعتقاد به این که ما من واقعت الا ولله فیها حکم و کل شیء فیه کتاب او سنه، و با توجه به اعتقاد فقهای ما به این که این دین خاتم پیران دین خاتم و برای همه ادوار بشر آمده، با توجه به این اصول کلی در صد خروج از اون مسیر طبیعی و منطقی خیلی پایین میاد. چرا؟ چون با اون نگاهی که به کلیات داشتن و به اون مبانی از یک طرف، از طرف دیگر فقه ما متفاوت از فقه اهل سنت از لحاظ تعداد احادیث و حجم کتب حدیثی ما شاید قابل مقایسه نباشه با حدیثی که در اختیار اهل سنت بوده. به همین خاطر در اینجا این اشکالی که ممکنه مطرح بشه و شده و ما هم یک بار این اشاره کردیم، حالا اینجا هم باز جاشه این اشکال، که اگر ما با نگاه به فقه فردی یا با نگاه با نداشتن یک نگاه اجتماعی به روایات نگاه کنیم و به آیات قرآن و استنباط کنیم، خب این استنباط ها چند درصد میتونه واقعیت ها رو خوب نشون بده؟ یعنی ممکنه در یک استنباط ما ظواهر آیات و روایات را ببینیم و بر اساس اون ظواهر حکمی صادر کنیم، در حالی که با توجه به نگاه اجتماعی و ایمان به وجود یک نظام جامع چه بسا نوع فتوا متفاوت میشه. یه نمونه عملیش که حالا قبل چند بار هم گفتیم، زمان آیت الله عظما بروجردی فتوای ایشون، فتوای فقهی خود شخص آیت الله بروجردی به عنوان فقیه، جواز نکاح کتابیه بود. مسئله‌ای که مطرح میشه در ایران این که شاه میخواد با یک خانم ایتالیایی ازدواج کنه که از لحاظ قانون اساسی اجازه نمیداده، مگر یک مرجع وقت که خیلی مثلا مرجعیت و او دیگه مرجعیت حد اعلایی باشه، اون مثلا این مجوز رو صادر کنه. یک تاجری را وادار میکنن، ساواک وادار میکنه که استفتا کنه از مرجع وقت از آیت الله عظما بروجردی که برای یعنی فتوای شما در نسبت به نکاح کتابیه چیز. البته این سوال از اون تاجر برای مثلا آیت الله بروجردی خودش جای سوال بوده، و چون این سوال در شرایط کشوری خاصی مطرح شده، حدس میزنه آیت الله عظما بروجردی که این ربط داره به اون موضوع عدم جواز ازدواجی که مجلس نمیتونه او را به جواز ازدواج تبدیل کنه. فتوای پاسخی که آیت الله عظما بروجردی میدن این به این میگن به این لحن بوده که مشهور فقهای امامیه بر عدم جواز نکاح کتابی است. خودش خلاص میکنه از این مخمسه. خب حالا ما اگر در یک نظام ببینید فتوای فردی اون بوده جوازه، اما صلاح جامعه به عنوان یک امام جامعه که میخواد مدیریت کنه جامعه را، چه از لحاظ حاکم چه از لحاظ وضعیت اجتماعی، بر این قرار میگیره که همچین اجازه ای ندهد و به گونه ای باید باشد که خلاف اون استنباط خودش هم نباشه. خب در این توی بحث نظام همچین مسائلی مطرح میشه که ممکنه گفته بشه بعد که ظواهر آیات یا روایات یه چیزی رو اجازه بده، اما شما به عنوان امام جامعه و رهبر جامعه چنین چیزی را نمیپذیرید برای این جامعه یا در این شرایط برای این جامعه. حالا بگذاریم از عناوین ثانویه که همیشه مطرحند و میتونن عناوین سان... ما با عناوین ثانویه میتونیم بعضی از مسائل را حل کنیم، اما اون عرضی که ما اینجا داریم اینه که بدون توجه به عناوین ثانویه اگر ما نگاه جامع و نظاممند داشته باشیم، خود این نگاه جامع و نظاممند میتونه در یه جاهایی در نوع استنباط ما، حالا آگاهانه یا نه آگاهانه، اثر بذاره و در نتیجه ما برای به دست آوردن یک نظام که نظام فقهی، یک نظام جامع اقتصادی یا حالا بگیم خانواده یا سیاسی، فتاوای فقهای ما چقدر پاسخگو و جوابگو خواهد بود بستگی به این داره چقدر اونها به اون نگاه جامع مسلح هستن و چقدر اینها در مسائل مطرح روزمره مطرح حضور، یعنی حضور بگیم علمی و فعال دارن. یعنی اونها با اینکه فقیه خودش را مسئول از بیان احکام کلی میدونه، اما به لحاظ اینکه رهبری است در جامعه و اهل بیت رهبری او را هم امضا کردن، او نمیتونه نسبت به مسائل مطرح در جامعه بی تفاوت باشه و لذا فقیهی که مثلا قائل به جوازه در یه برهه در یه مقطعی ممکنه این اجازه را نده، این فتوا را صراح صالح نبیند که این فتوا گسترش پیدا کنه و تعمیم پیدا کنه. مثلا مثل فرض کنید موضوع هم از وجوب کفایه ازدواج بسیم اگر مطرح نشه، خب ممکنه یک جمعی بیان، یعنی یه جامعی همه افرادش تصمیم گیرن ازدواج دائم نداشته چون مستحبه، خب همه برن دنبال ازدواج موقت مثلا و همه دنبال این باشن که فرزند دار نشن و این یک پدیده اجتماعی به وجود میاره. شبیه این را ما توی حج دیدیم، زمانی که رمی جمره از پایین خیلی سخت بود اومدن طبقه دوم درست کردن، خب همه فکر میکردن که اگر طبقه دوم برن سبکتر بشه جمعیت، به جای این که تقسیم بشن بین طبقه اول همه رفتن طبقه دوم، باز حادثه تلخی به وجود اومد و عده مردن. خب یعنی تصمیم جمعی، تصمیم جمعی اینجوری، بعد دیگه سالهای آخر دولت خودش دخالت میکنه تقسیم میکنه که فشار نیاد به یکی از به یک طبقه و در طبقات دیگر خلوت باشه. خب این مدیریت جامعه این اقتضا را داره، نگاه نظاممند هم اقتضاعات خودش را داره، یعنی در جایی فقیه باید از فتوای خودش دست بردار. شهید صد متوجه این نکته بود و لذا تصریح کرده که در یک جایی من فتوام را مطرح نکردم، اعمال نکردم، تو متناسب با اون منظومه نبود. ما فتوایی را میانیم، حالا ممکنه از یک فقیه غیر زنده مثل شیخ طوسی، اما این فتوا با اون منظومه سازگاره که حالا اینجا باز افراد خواه اشکال میکنن، یعنی چی؟ یک انسان مبنایی داره بعد از مبناش دست برداره بره فتوا یکی دیگره بگیره، یعنی اون حجته یا این حجته. و اشکالات این چنینی ما پاسخمون به این نوع از اشکالگیری این بود که خود فقیه میگه آقا ظهور این اقتضار داره، ظهور این عبارت این را اقتضار داره. اما اگر ما نگاه نظاممند داشته باشیم، خود اون نگاه نظاممند و نگاه جامع بستر فراهم میکنه یا قرینه به وجود میاره که اون ظهور از اون عموم یا اطلاقی که داره مثلا محدودتر بشه، یعنی مقید بشه. به بار دیگر قرینه منفصله به وجود میاد، این قرینه منفصله میاد این عموم رو خدشدار میکنه و شما نمیتونید به اطلاقش یا به عموم این عام تمسک کافی یا درستی بکنید که بالاخره ناچار میشید که شما در اینجا قیچی کنید به خاطر این قرینه که اینجا هست. از یک چنین پاسخی ما میتونیم برخوردار باشیم و در نتیجه بدون اینکه ما بگیم این فتوای این استنباط غلطه، بگیم این استنباط منهای اون نظام، استنباط درستیه. اما وقتی که این متن بره در بستر یک نظام دیده بشه، خود اون منظومه و رزوم هماهنگ بودن این فتوا با هم ایجاب میکنه که فقیه از اون فتوای با نگاه فردی دست برداره و با این فتوای با نگاه اجتماعی رو بیاره. به عبارت دیگر ما ناگزیریم که کلیه عناصر دخیل در فهم یک متن را نگاه کنیم و ما مجاز نیستیم. در اصول خوندید که نمیشه عمل به عام قبل از فحص از مخصص. تازه نسبت به فحص از مخصص هم میگن که اینقدر باید بحث کنید تا یأس پیدا بشه از این که مخصص وجود داره، تا مطمئن بشید که مخصص وجود داره، اون وقت به عموم عام توسل کنید. خب حالا این مسیری که شیخ صدر مطرح کرد و پاسخهایی که در این زمینه قابل توجه هستن، اما شیخ صدر به این راه دیگه اکتفا بسنده نکرد. در آخر مسیری که طی کرد برای بحث اجتماعی، دو تا کار مهم شهید صد اینجا انجام داده که قابل توجه هم. کار اول این بود که ایشون معتقده که باید شما برای یک نظام یک زیرساختی به نام نظریه باید داشته باشید. بدون داشتن این نظریه‌ای که زیر ساخت اون نظامه، شما نمیتونید اون نظام رو خوب بفهمید. به عبارت دیگر وقتی ما گفتیم که سؤال اصلی در نظریه عبارت است از چیستی و چرایی، فلسفه اون نظام رو شما باید در اینجا خوب بهش برسید و متوجه باشید، و در نظام شما باید به سؤال چگونگی باید پاسخ بدید. خب جدا کردن این دوتا از هم به فقیه خیلی کمک میکنه و اون متمرکز میشه روی بحث فلسفه اون نظام. وقتی فلسفه اون نظام را فهمید، این چراغ راهش میشه. به بار دیگر از بالا شروع کرده فقیه، دیگه نیومده از فتاوای ریز شروع، از خورده ریزا نیومده بره بالا و اون کلان نگری را به دست بیاره. و به این ترتیب یک پیشرفت علمی به نظر میاد که اینجا شهید صد برای ما مطرح میکنه که در این پیشرفت علمیش میگه آقا بدون داشتن یک نظریه اجتماعی شما نمیتونید تو نظام اجتماعی ورود کنید و حتی بسیاری از احکام را خوب نمیتونید متوجه باشید. خب این یک کار مهم که اینجا شهید صد انجام داده. کار مهم دیگر برای این که اینها رو به دست بیاره، باز نیومده از مسائل ریز، از معلول ها نیومده، رفته از نگاه از میگیم اسناد بالادستی، از اون نگاه کلان شروع کرده و آمده و به قضیه نگاه که و اون چیه، اومده از خلافت انسان و مسئولیت پذیریش در زمین که همه مسائل را تحت شعاع قرار میده. لذا اینشون نظریه و نظام خلافت را مطرح میکنه و با این نظریه و نظام خلافت کل مسائل زندگی را زیر پوشش این نظریه اجتماعی قرار میده. به بار دیگر به جای اینکه بره از معلول هایشون حرکت کنه، از علت را شروع کرده. و این اتفاق بسیار مهمیه که در این نگاه فقهیشون یا در این حرکت فقهیشون در اندرسل قرآنیه، بعد هم در اسلامی قدر الحیات این مشهوده. خب این اتفاق اتفاق مبارکیه که سبب شد و سبب میشه که ما بگیم دو راه وجود داره برای رسیدن به نظریه و نظام. یک راه از معلول به علت، یک راه از علت به معلول. دو تا راه. این دو تا راه را ما اگر مد نظر قرار بدیم، حالا اگر کسی هر دو راه را طی کنه، اینجا خب اتفاق خیلی مبارکی به وجود میاد. این هماهنگی حد اکثر میشه به لحاظ اینکه همیشه با اون چراغ اون علت یا اون فلسفه اون نظام داره حرکت میکنه و ادله که هم دنبال میکنه ادله هستن که قرآنی هستن، گویا هستن. برای خیلی از جاها این ادله کاربرد دارن، مثل بحثی که دیروز داشتیم در بحث مشاوره برای ازدواج، از ادله تقوا استفاده کردیم، از اتقوا الله قبل از ازدواج و اتقوا الله بعد از ازدواج که در سوره مبارکه نساء آمده. چرا؟ چون ما دنبال پیشگیری هستیم از وقوع حادثه ناگوار در خانواده. برای این میگه تقوا پیشه کن، پیشگیری کن. خب یکی از عناصر یا بگیم ابزار مهم پیشگیری مشاوره هست، آموزش و مشاوره هست. اینجا همین حرف را میتونیم بزنیم و باید بزنیم. یعنی ما اگر الان دلیلی بیاریم که آقا ما برای چی اصلا داریم دنبال نظام میگردیم، دنبال چی دنبال نظام میگردیم؟ اگر قرآن به ما خوب جواب بده چرا راه اون میشه که یکی از نمونه های مهمش که در جلسات که در عراق هم این دوره رفتیم مطرح کردیم و جواب گرفتیم این آیه، آقا هدف از آفرینش ما چیه که به ما میگن این چنین زندگی کن، با این سبت زندگی کن یا با اون سبت زندگی کن؟ صریحا قرآن میفرد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای عبادت شما را آفریدم. و حسره، یعنی به جز عبادت کاری ندارید شما. خب در حالی که ما هم به همه چی کار داریم الا به عبادت. یعنی انسان یه مسیر دیگه میره، میگن آقا اگر شما میخوای بری الان به اهواز برسی باید با این قطار از روی این ریل بری. خب اون میخواد به اهواز برسه ولی که من نمیرم، من از هر چی بگید میرم با روی این ریل و با این قطار نمیرم. میگن آقا ممکنه نرسی. این چقدر برای ما جا افتاده است. اینجاست که قرآن در همین آیات مطرح درباره عبادت هم حصر را آورده، گفته فقط در عبادت، و از طرفی گفته اصلا شما مکلف و موظف نیستید که شما روزی آور خودتون باشید. کی گفته شما باید روزی آور خودت باشید؟ روزی دست خداست. ما اريد منهم الرزق و ما اريد ان يطعمون، نه از خدا من نه از شما من غذای خواستم، نه از شما روزی خواستم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سوال این بود که چرا این بحث رزق و روزی در کنار عبادت اومده، در کنار حصر عبادت؟ حالا جای دیگه این را میگفت. این نکته رو میخواد بگید، میخواد بگید آقا وظیفه اصلی شما اینه و ما برای این هیچی نیست. اونی که شما نیازش داری راهش کردی، اونی که شما نیازش نداری خودش داره میاد دنبالش داری میدونی. و این پارادوکسی که در زندگی های ما داره مسئله ساز میشه و مشکل ساز میشه. همین بحث زن زندگی آزادی یکی از تبعات این طرز فکره که اونی که ما به خاطرش آمدیم کاری بهش نداریم، اونی که از ما خواسته بهش به ما دنبال اون را افتادیم، داریم با زر قبرق اون را چکار میکنیم؟ داریم اون را زر و زیبر بهش میدیم و داریم اون را پررنگش میکنیم، در حالی که اون اصلا کار ما نیست، به درد ما نمیخوره. خب حالا سوال بعدی پیش میاد، اگر بناست که فقط برای عبادت ما آمده باشیم، پس کلیه مسائل زندگیمون، غذا خوردنمون، بگیم سیاستمون، اقتصادمون، خانوادمون، اینا چی میشن؟ میگه خیلی خوب، هیچی نمیشن. اینا رو شما زیر چتر عبادت باید ببینی. اگر میخوای کار کنی زیر چتر عبادت باید حرکت کنی. چرا؟ چون شما برای عبادت اومدی، باید این کار عبادت باشه. اون وقت پاسخ میگیرید که آه شما نظام اجتماعیتون یک نظام عبادیه، یعنی نظامی با رنگ عبادت برای خدا یا هویتش عبادت برای خداست. این عبادت برای خدا میشه کار اصلی ما و نظام ما، نظام عبادات ما باید فراگیر باشه. همون عبادات معنای خاص را که فقها عبادات عقودی خواهد اردن، هم اون رو در بر بگیره هم غیر اینا رو در بر بگیره. اون وقت اگر چنین شد میشه ازدواج شما یا نظام ازدواج شما نظام عبادت، یعنی هم ازدواج رو شما داری هم عبودیت و عبادت روی او داره حکومت میکنه. نتیجهش این میشه که من محکوم این معبودم و این عبادت برای این معبود، این منو کنترل میکنه، این به من آزادی میده، این به من جهت میده. لذا نظام عبادات در اسلام میتونیم بگیم یک نظامی است که تمام ابعاد زندگی انسان را پر میکنه. در تعبیر روایتی که از امام صادق علیه السلام تو آخر بهار راجع به عنوان بصره آمده، می‌فرماید حقیقت عبودیت را می‌پرسه عنوان بصری. امام راجع به حقیقت عبودیت چند مطلب می‌فرماید. یکی از اون مطالب اینه که جمله تو اشتغالی فی ما امره الله به و نهاه عنه، همه کار و تلاش این انسان این باید باشه که خدا هر چی به او دستور داده انجام بده، هر چی هم نکرده خودداری کنه. بعد میفرماید اگر کسی به اینها توجه کرد و عمل کرد، دیگه وقت اضافی نداره، نخواهد داشت، یعنی تمام ابعاد وجودیش رو پر میکنه. پس عبادتی که همه ابعاد زندگی ما رو فرا بگیره و همه نیازها رو ما تأمین کنه و اون صبغه عبادت یا بگیم رنگ و بوی عبادت یا بگیم روح عبادت در او دمیده بشه، کل مشکلات شما، مشکلات نظام شما را چکار میکنه؟ پاسخگو خواهد بود. خب اگر این چنین شد که باید بشود، وقت ما میبینیم نگاهمون به نظام اجتماعی، نظام اجتماعی اسلام باید نظام عبادت خدا باشه، یعنی جامعه، فرد و جامعه چگونه میتوانند این عابد خدا باشند. فرد عابد و مجتمع عابد، فرد عابد و جامعه عابد. جامعه عابد چه جور جامعه ایست که در آیات سوره فرقان تا حدودی این را خوب بیان کرده، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تصویری از یک جامعه، از یک جمعی، عبد الرحمن نگفته، گفته عباد الرحمن، تصویری از این عباد میدهد که شما میتونید بگید مدینه فاضله که این آیات درست کرده در سوره فرقان، این مدینه فاضله هم به راحتی تحقق پیدا میکنه و هم این مدینه مدینه فاضله پویا خواهد بود. چرا؟ چون تک تک افراد اون جامعه اینا هستن، یمشون علی الارض هونا اذا خاطبه هم جاهلون قالوا سلاما والذین بیتون ربهم سجدا و قیاما، تا کلیه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه اینها را در این مجموعه آیات ما میبینیم. و در نتیجه این میشود که ما با داشتن یک چین الگویی، یعنی الگوی جامعه عابد و افراد عابد، ما نظام اجتماعی خودمون رو که تعبیر شیزد نظام خلافته، به خوبی ما میتوانیم روی اجزای بقیه اجزای نظام خلافت ورود پیدا کنیم. همون از بالا بیایم هر چی نیازه اون نیاز را در نظر بگیریم و زیر چتر اون عبادت خدا و عبودیت برای خدا قرارش بدیم، ببینیم این متون ما با این نگاه چه جوابی میدن. و به این ترتیب نباید ما یک متنی را منهای اون اصل نظریه خلافت انسان برای خدا، منهای اون نباید ما این متون را ببینیم. یا آزادی، لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر میگیم ما آزادی داریم، چه نوع آزادی، چه جور آزادی داریم؟ آزادی که با این عبودیت ما برای خدا با کمال اختیار ما سازگار باشه. و به این ترتیب ما یک وارد یک فاز جدید یا یک نگاه جدید و یک روش جدید برای دستیابی به نظریه و نظام دست خواهیم یافت. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.